بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب، جریان الاصول في اطراف العلم الاجمالي. عرض و منظرتون که اگر خاطر شریفتون باشه، در ابتدای بحث منجزیت علم اجمالی عرض کردیم که جریان بحث در دو مقام در این بخش پیگیری میشه. مقام اول، وظیفه عملی ما در قبال شبهات همراه با علم اجمالی و اینکه باید در اونها براءت جاری کنیم بر اساس قاعده قبح قول و بیان یا حق الطاعه و اصالت الاشتغال، که آقای صدر برای ما توضیح داد که اگر که قاعده اولا اینکه مقصود از تنجز علم اجمالی تنجز اون وجوب جامعه، اون حکم جامعه، و اگر که قائل به قاعده قبح قابل بیان بشیم، وظیفه ما در قبال شک همراه با علم اجمالی این خواهد بود که حرامه که مخالفت قطعیه کنیم، اما موافقت قطعیه واجب نیست، در حالی که اگر حق و طاعه رو پذیرفتیم هم موافقت قطعیه واجب است و هم مخالفت قطعیه حرام است. این نتیجه بحث روز گذشته. امروز میخواییم در واقع این سوال رو و این بحث رو بررسی کنیم که آیا در فضای علم اجمالی میتوان اصل عملیه مؤمنه شرعیه رو که در واقع مقصود براءت باشه رو جاری کرد؟ آیا میتوانیم در اطراف علم اجمالی، در مصادیق علم اجمالی، در اون افرادی که برای علم اجمالی مثلا نماز ظهر و نماز جمعه وجود داره، برای هر کدوم تک تک اصل عملیه خدمت شما عرض بشود که مؤمنه از عذاب اجرا کنیم، مثل اصل براءت شرعی که سابقا با آیات و روایات اثباتش کردیم و آقای صدرم قبول کرد؟ خب، پس سؤال بحث جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی همین بود که عرض کردم. برای پاسخ به این سؤال که آیا در اطراف علم اجمالی، در افراد علم اجمالی میتوان اصول عملیه مؤمنه از عقاب رو که در واقع مثل براءت باشه، براءت شرعیه باشه، میشه اجرا کرد یا نه، در دو مرحله باید بحث کنیم. یک، در مرحله عالم امکانه. آیا اساساً ممکنه همچین اتفاقی بیفته و ما در اطراف علم اجمالی اصل براءت شرعیه رو جاری کنیم؟ یه مرحله دیگه به لحاظ امکان وقوعیست. به تعبیر آقای صدر تعبیرش اینطوری، یه بار میگه به لحاظ عالم امکان، یه بار میگه به لحاظ عالم وقوع. بخواییم توضیحش بدیم، در واقع همون بود که عرض کردم. به لحاظ عالم امکان یعنی آیا اصلا ذاتن ممکنه امر محالی هست یا نه. به لحاظ عالم وقوع یعنی آیا امکان وقوعی داره، یعنی واقع شده یا نه. خب، پس ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول مربوط به امکان ذاتی است. آیا اجرای اصل شرعیه مؤمنه از عقاب در اطراف علم اجمالی در حد امکان ذاتی ممکنه یا محاله؟ مشهور اصولین به خاطر وجود ادله‌ای معتقد هستند که در تمام اطراف علم اجمالی امکان جریان اصل شرعیه مرخصه وجود نداره. دلیلشون، دلیل اولی که این بزرگواران مطرح کردن اینه که این که شما در اطراف علم اجمالی، در همه اطرافش، یعنی مثلا در مثال ما در بحث نماز جمعه و نماز ظهر، هم در نماز جمعه و هم در نماز ظهر اگر بخواید اصل عملیه مؤمنه از عقاب جاری بکنید که مثلا براءت شرعی باشه، این در واقع نتیجهش افتادن در مخالفت قطعیه است. توجه فرمودین؟ و عقلا همچین کاری قبیحه. ما میدانیم که مخالفت قطعیه با شارع حرام است. پس بنابراین اگه بخوایم صغرا کبرا کنیم، خیلی روشن و واضحه که اجرای اصل عملیه مؤمنه از عقاب در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه می شود. مخالفت قطعیه حرام است، پس اجرای قبیح است، عقلا حرام است شرعا، و پس بنابراین اجرای اصول مؤمنه شرعیه در موارد اطراف علم اجمالی عقلا قبیح، شرعا حرامه. این صغرا کبرا نتیجه قشنگ شسته رفته. دلیلی است که مشهور اصولین برای عدم اجرای اصول مؤمنه شرعی در اطراف علم اجمالی اقامه کردن. خب آقای صدر این دلیل رو نمیپذیره و بهش اشکال داره. اشکال ایشون اینه که این که شما در کبرای قضیه دقت می‌کنید بزرگواران، این که شما در کبرای قضیه، در کبرای این استدلال میگید که مخالفت قطعی عقلن حرام است و شرع عقلن قبیح است و شرعن حرام است، این کبرا محل خدش است. خب چطور محل خدش است؟ به جهت اینکه کبرای استدلال شما زمانی صحیح است که حکم عقل تنجیزی باشه، معلق بر یک شرط و موضوع و در واقع قیدی نباشه، معلق بر اینه. در حالی که ما میدونیم احکام عقلیه دو دسته هستن، بعضی از احکام عقلی احکام عقلی تنجیزی هستن، یعنی منجزن، مشروط به شرطی نیستن، همین که مقدماتش مؤخراتش آمد موضوع محقق شد حکم عقلم می آید. اما بعضی از احکام عقلی هستن که تعلیقی هستن، یعنی حکم ما که به واسطه عقل فهمیده می شود معلق بر اینه که اون شرط مثلا محقق بشه. و اگر استدلال مشهور اصولین می خواد کامل باشد، متوقف بر اینه که حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه متوقف، و اینه که حکم عقل به قبح مخالفت عقلیه از سنخ احکام عقلیه تنجیزیه باشه، در حالی که ما دلیلی برای مطلب نداریم. نه خود این مطلب بدیهی است که قبح مخالفت قطعیه جزء احکام تنجیزی عقل باشه، نه خودش بدیهی است و نه منجر به بدیهی است و استدلال براش وجود داره، برهانی برای مطلب نداریم. خب بنابراین اصل حرف اینه، اصل اشکال اینه که نوع حکم عقل باید مشخص بشه، نوع حکم عقل باید مشخص بشه. اگر حکم تنجیزی باشه بله حرف شما درسته، اما به نظر میرسه که اینجا حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه از موارد احکام تعلیقی است. آقای سعد این رو معتقده که خدمت شما عرض شد که حکم عقل به قبح حرمت مخالفت قطعیه این از موارد احکام عقلیه تعلیقی است نه تنجیزی است. خب چرا؟ اگر یادتون باشه در بحث ملازمات عقلیه در انتهای بحث دلیل عقل آقای سعد مبنای خودش رو توضیح داد که حکم عقل به حسن بودن طاعت الهی و قبح حکم عقل به قبیح بودن معصیت، اینها دوتا حکمی هستن که معلق بر اینن که از طرف شارع اذنی و ترخیصی وارد نشده باشه. اگر که مبنای ایشون اینطور شد، اون وقت در بحث ما زمانی حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی درسته که از طرف شارع یک ترخیص شرعی در قبال اطراف علم اجمالی وارد نشده باشه. اگر ترخیص وارد شد، دیگه اون ترخیص شرعی موضوع حکم عقل رو منتفی میکنه، چون حکم عقل معلق بر ورود اذن شرعیه. اگر اذن شرعی آمد، موضوع حکم عقل به اینکه مخالفت قطعی قبیحه کلا مرتفع میشه، از بین میره. اگر مستدل از مشهور اصولیین بخواد حرفش سر کرسی بنشینه که در موارد اطراف علم اجمالی اصل مؤمنه شرعی جاری نمی شود به جهت اینکه منجر به حرمت مخالفت قطعی میشه و مخالفت قطعی عقلا قوی هست، این قبح عقلی که عقل اینجا درک میکنه باید جز احکام تنجیزی باشه. اگر معلق بر ورود اذن شرعی باشه که آقای صد میگه هست، بنابراین این قبح همه جا به صورت مطلق قابل اثبات نیست. همین مقدار رو بخونیم. جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی و اما المقام الثانی و هو الکلام ان جریان الاصول الشرعیه المؤمنه فی اطراف العلم الاجمالی. مقام دوم بحث از جریان اصول شرعیه مؤمنه امنیت آور هست در اطراف علم اجمالی، افراد و مصادیق علم اجمالی. فهو تارتن به لحاظ عالم الامکان، یه بار باید به جهت عالم امکان بحث کنیم و بررسی کنیم، و اخرى به لحاظ عالم الوقوع، یه بارم به جهت لحاظ عالم وقوع که آیا اصلا واقع شده یا نه. اما به لحاظ عالم الامکان، آیا ذاتاً ممکنه همچین اتفاقی؟ فقط ذهب المشهور الى استحاله جریان البراءه و امثالها فی کل اطراف العلم الاجمالی. مشهور مایل هستن به این که جریان براءت محال است، جریان براءت و امثال براءت، یعنی هر چیزی که مثل براءت تکلیف رو منتفی بکنه، حالا میدونه استصحاب باشه یا اصل دیگه‌ای که در واقع ذیل جریان براءت بخواد معنا پیدا کنه. خب به استحاله جریان براءت و امثال براءت در اطراف علم اجمالی، خب دلیلشون چیست؟ لامرنگ به خاطر وجود دو تا مسئله. خب الاول که انها ترخیص فی المخالفت القطعیه، این که شما بخواید اصل شرعی مؤمن رو در اطراف علم اجمالی جاری کنید، در واقع اجازه دادید در مخالفت قطعیه. بل مخالفت القطعیه معصیتون محرمتون و قبیحتون عقلا. مخالفت قطعیه هم حرام است، یک گناهیست که حرامه، و هم عقلا قبیحه. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل الشارع. بنابراین معقول نیستش که وارد بشه ترخیصی فیها در مورد مخالفت قطعیه از طرف شارع. و هذا الکلام لیس بشکی. آقای صدر میگه این حرف درستی نیست. چرا؟ لانه یرتبط، چون این حرف و اینکه آیا عقلا قوی هست یا نه، یرتبط و مرتبط است به تشخیص نوعیت حکم العقل به حرمت المخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. باید مشخص کنیم که نوع حکم عقل به این که گفته مخالفت قطعیه، برمیم صفحه بعد، به این که گفته مخالفت قطعیه حرام است، باید مشخص بشه که این نوعش چه، این حکم عقل چه نوعیست. فإن كان حكما معلقا على عدم ورود ترخيص الظاهري من المولى على الخلاف فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له بل رافعا للموضوع. اگر اینطوریه که حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه برای تکلیف معلوم بالاجمال حکمی است که معلق است، مشروط است بر این که وارد نشود یک ترخیص ظاهری از طرف مولا بر خلاف تکلیف معلوم بالاجماع، ولا یکون در این صورت لا یکون از ترخیص المولوی مصادما له، اذن مولا مصادمت نمی کنه با اون حکم عقل، با هم مشکل و تعارض و تضاد پیدا نمی کنه، بلکه رافع لموضوعی، بلکه موضوع حکم عقل رو برمی‌داره. خب این از این. اما اگر شما به دنبال این هستید که استحاله جریان اصول شرعی مؤمنه در اطراف علم اجمالی رو ثابت بکنید، اون موقع باید بگید حکم عقل یه معلق نیست بلکه منجز است. فمرد الاستحاله، بازگشت استحاله جریان اصل عملی مؤمنه شرعی که در واقع براعت باشه در اطراف علم اجمالی، این بازگشتش الى دعوا که ان حکم العقل لیس معلقا، به این ادعا برمیگره که بگیم حکم عقل معلق نیست، بله هو منجز و مطلق، بلکه منجز و مطلق است، نیاز به هیچ شرط نداره، و هي دعوا غیر مبرهنه ولا واضحه، این دعوایی است که نه براش برهان وجود داره و نه واضح و روشن، نه بداهت هم نداره. همون که عرض کردم، این نه بدیهیست و نه این که خدمت شما عرض شود که برهانی براش وجود داره. این از دواقع پاسخ به اشکال، پاسخ به دلیل اول. دلیل دومی که اینجا اقامه شده اینه که خدمت شما عرض شود که این که ما اگر قائل به امکانه جریان براءت در همه اطراف علم اجمالی بشویم، این با اون وجوب واقعی که به واسطه علم اجمالی معلوم ما هست منافات داره. دقت بفرمایید، بر فرض مثال که مثال ما نماز جمعه و نماز ظهره، مکلف اجمالاً میدونه که یک واجب واقعی در ذمه او ثابته و مستقر، حالا یا ظهره یا نماز جمعه است، یا نماز ظهر یا نماز جمعه. اگر بخواد اصل براءت رو در هر دو طرف با هم بگه نه نماز ظهر واجبه نه نماز جمعه واجبه اجرا بکنه، این اجرای اصل براءت در جانب هر دو طرف با وجوب واقعی که به واسطه علم اجمالی بهش علم پیدا کرده منافات داره. و در فرض ما فرض بکنید اگر که مثلا نماز ظهر بخواد بخونه، نماز ظهر به تنهایی که متصف به وجوب نمیشه که، چون ممکنه نماز جمعه واجب باشه. بنابراین از باب این که وجوب مشخص نیست، او حق نداره که ترک بکنه، بگه آقا چون نماز ظهر معلوم نیست واجبه پس من ترک میکنم، اون دارم نماز جمعه هم که مشخص نیست پس من اونم ترک میکنم. خب این نمیشه، امکان نداره. بنابراین اگر که شما خدمتتون عرض بشود که دقت بفرمایید، این نکته خیلی مهم اینجا آیسحت بیان میکنه از قول مشهور اصولین، اگر شما خدمتتون عرض بشود که بخواهید در موارد و اطراف علم اجمالی براءت جاری بکنید، این اجرای براءت لازمش اینه که بین حکم عقل، بین حکم عقل که جلسه توی استدلال قبل گفتیم که میگفت حرام است حرمت مخالفت، حرام است مخالفت قطعیه، گفتیم یه تضادی وجود داره با خدمتتون عرض بشود که اجرای براءت. اما اینجا توی استدلال دوم اصل دلیل و استدلال روی این رفته، اینکه شما قائل به اجرای براءت بشی، در واقع داری ترخیص میدی، اجازه میدی که چیکار کنی؟ همه اطراف علم اجمالی رو ترک بکنی. این ترخیصی که شما میدی با اون وجوب واقعی معلومه به واسطه علم اجمالی با هم تنافی داره. و ما هم گفتیم که احکام تکلیفیه با هم چی دارن؟ تضاد دارن، تنافی دارن. نمیشه که دو تا حکم تکلیفی بر روی یک موضوع در واقع مربوط به مکلف با هم جمع بشن. الان شما در فرض مثال نماز جمعه و نماز ظهر که مکلف شک داره که باید نماز ظهر بخونه، نماز جمعه بخونه به واسطه اینکه علم اجمالی داره، از طرفی میگید که علم اجمالی هست، پس اجمالاً میداند که بر ذمه او یک وجوبی وجود داره. اگر بخواد از اون طرف اصل براءت جاری کنید در تک تک افراد، لازمش ترخیص و ترک جامع میشه، یعنی عملا به این منجر میشه دیگه. یعنی شما هم نه نماز بخونی، نماز ظهر بخونی، یا نماز جمعه بخونی، عملا اون جامع هم ترک میشه دیگه. پس شما در اون وجوب جامع دو تا حکم متضاد داری، از طرفی واجب است، از طرفی ترخیص داره، اذن در ترک داره، مباح، میتونی ترکش کنی. خب مگر نگفتیم که احکام تکلیفی با هم تضاد دارن؟ اگر شما اجرای اصل براءت در اطراف علم اجمالی بکنی، این اجرای اصل براءت منجر به اجتماع دو تا حکم تکلیفی متضاد در مورد جامع میان صلات ظهر و صلات جمعه در فرض علم اجمالی به اینها میشه، و این هم که گفتیم محال هستن. اینکه بخواد بین دو تا امری که متضاد هستن جمع بکنید امر محالی. همین تیکر رو بخونیم بعد بریم پاسخش رو از آقای صدر بشنویم. خب اصانی ان ترخیصه فی المخالفت القطعیه، این که بخواد در مخالفت قطعی اجازه داده بشه، منافی، منافات داره با وجوب واقعی معلوم بالاجمال. فبدلن ان استدلال بالمنافات بین ترخیص المذکور و حکم العقل کما فی وجه السابق، به جای این که بگیم استدلال کنیم بین این که ترخیص در مخالفت قطعیه با حکم عقل با هم منافات داره، کمان که در دلیل قبل این کار کردیم، به جای این که اینطور حرف بزنیم، فبعد الان ان استدلال بالمنافات بین ترخیص المذکور و حکم عقل کما فی الوجه السابق، یستدل و استدلال می شود به چی؟ بالمنافات بینهو، بین چی؟ بین ترخیص المذکور و بین الوجوب الواقعی المعلوم. اینو با هم منافات داره. چطور منافات پیدا میکنه؟ شما از طرفی به جهت علم اجمالی واجبه که این جامعه بین نماز ظهر و نماز جمعه رو بیاری انجام بدی، از طرفی به خاطر اصل براءت در تک تک افراد علم اجمالی در آوردن و انجام جامع میان نماز ظهر و نماز جمعه ترخیص داری، اذن در ترک داری. پس در مورد جامع میان جمعه و ظهر شما دو تا حکم تکلیفی متضاد داری که با هم جمع شدن، یک وجوب، دو ترخیص. لما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه متنافیه و متضاده. گذشت توضیح دادیم که احکام تکلیفی متنافی و متضاد هستند. فلا یمکن ان یوجب المولا شیئا و یرخص فی ترکه فی وقت واحد، لذا ممکن نیست که مولا چیزی رو واجب کنه و در واقع ترخیص کنه در ترک اون واجب در یه وقت واحد، در همون وقتی که این کاری کرده در همون وقت هم در واقع ترخیص بده. خب
این هم از این نکته. آقای سلیم جواب میده، یه جواب خیلی قشنگ میده، جوابش هم اینه که شما اینجا یک اشتباهی مرتکب شدید، اشتباهتون هم اینه که فکر کردید این ترخیصی که به واسطه یه اصل براءت جاری میشه ترخیص واقعیه، یک حکم واقعیه. بابا اونجایی که میگفتن اجتماع دو حکم تکلیفی در موضوع واحد محال است، ما همونجا هم توضیح دادیم مقصود اجتماع دو تا حکم همجنسه، یعنی اجتماع دو تا حکم واقعی، اجتماع دو تا حکم ظاهری، نه اجتماع میان یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری. اینجا اگر هم ما اصل براءت شرعی جاری بکنیم ترخیصی که به ما میده یک حکم ظاهریه، در حالی که او وجوب علم اجمالی که برای جامع ثابت میشه یک حکم واقعیه. خب بین جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی که تضاد نیست، بین اینها که تنافی نیستش که. پس بنابراین شما اینجا دوچار این خلل و اشتباه شده اید. همین رو بخونیم. و هازل کلام، و هازل کلام انما یتم و ازا کانت ترخیص المذکور واقعی. این حرف کی تمام میشه؟ زمانی که ترخیص مذکور، این ترخیص مذکور که میگه یعنی همون اجرای اصل براءت در اطراف علم اجمالی، دیگه بالاش بنویسید که تکرار میشه. خاطرتون باشه که مقصود از این ترخیص مذکور چیه؟ ای اذا کان ترخیص المذکور واقعی، ای لم یؤخذ فی موضوعه الشک، یعنی ترخیصی که در موضوعش شک نباشد. ما داریم چیکار میکنیم در فضای براءت و اصول عملی و شک و اینها داریم جاری میکنیم؟ کما لو قیل به انک مرخص فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا، کما اینکه اینطور گفته بشه که تو ترخیص داری، اذن داری در اینکه ترک کنی واجبی که معلوم اجمالی است رو، واجب واقعی معلوم بالاجمال رو ترک بکنی. ولایت موضوع کنند ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیص این ظاهری اینه کل من حوا مجعول علی طرف و مترتب علی شک فی ذالک طرف. بنابراین انما یتم زمانی که ترخیص واقعی باشه. ولایت ما تمام نمیشود این حرف و این اشکال اذا کان، زمانی که این ترخیص مذکور متمثلا تحقق پیدا کرده باشه در ضمن دو تا ترخیص ظاهری، براءت در نماز ظهر، براءت در نماز جمعه، که کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی شک فی ذالک طرف، که هر کدوم از این ترخیص های ظاهری توی یه طرف جعل میشه و مترتب است بر شک در همون طرف. میخواد براءت رو توضیح بده، چیز اضافه تر نمیگه، یعنی در هر طرف، در هر فرد از علم اجمالی داریم براءت جاری میکنیم. خب و ذالک، ای ذالک دلیل چیه؟ دلیل این که چرا در موارد ترخیص ظاهری اشکال تمام نیست. و ذالک لما تقدم من ان تنافی، به خاطر آن چیزی است که گذشت که تنافی انما هو بین احکام الواقعیه، بین احکام واقعی تنافی وجود داره، لا بین الحکم الواقعی و الظاهری، نه بین حکم واقعی و ظاهری. فالوجوب الواقعی ینافیه الترخیص الواقعی فی مورده لا ترخیص الظاهری، اون چیزی که با وجوب واقعی منافات داره ترخیص واقعی است نه ترخیص ظاهری. و علیه بنابراین فلا محذورا ثبوتا فی جعل البراءته، هیچ محذور و ممنوعیتی لحاظ ثبوتی در جعل براءت در هر یک از طرفین به وصفها حکما ظاهری ها وجود ندارد. محظوری وجود نداره. اما آیا دلیلی هم داریم که حتما میتونیم جاری کنیم یا نه، اونو دیگه بررسی نکردیم اینجا. خب این از دو تا استدلال مشهور اصولی که آقای سعد اینو در مرحله عالم امکان ذاتی آورد. اما الان میخواد بره سراغ عالم وقوع، آیا واقع شده همچین چیزی یا نه و میشه واقع بشه یا خیر. اگر نسبت به این دوتا مطلبی که توضیح دادیم کسی سوال داره بفرمایید، اگر که نه ادامه بدیم بس. اما به لحاظ عالم وقوع که آیا دلیل براءت از حیث وقوعی امکانه وقوعش در اطراف علم اجبانی هست یا نه، قد یقال که اصول مؤمنه شرعیه مثل اصل براءت در اطراف علم اجمالی واقع میشه و شارع در مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه یک ترخیصی داده و می شود براءت رو در واقع در اطراف علم اجمالی جاری کرد. خب چرا؟ به چه دلیلی؟ به چه توضیحی؟ توضیحش اینه که ادله براءت اطلاق داره. دقت بفرمایید آقا، بحث فعلیمون رو با بحث قبلی خلط نکنید. بحث قبلی امکان ذاتی بود، آیا عقلا ممکنه که براءت جاری بشه یا نه؟ لذا دلیل هایی که آورد همه در ناحیه ثبوت بحث بود که آقای صد هم رد کرد. حالا میگه آقا برفرض که امکان ذاتی داره، آیا امکان وقوعی هم داره؟ یعنی ادله براءت توانایی جریان در اطراف علم اجمالی رو دارن یا ندارن؟ خب قد یقال که دارن و شارع هم اجازه داده که مخالفت قطعی صورت بگیره. با چه استدلالی؟ با این استدلال که ادله براءت اطلاق داره. اطلاقش هم همه موارد شک رو میگیره، چه شک شما بدوی باشه، چه شک شما همراه با علم اجمالی باشه. لذا خدمت شما عرض بشه که در موارد این چنینی هر طرفی از اطراف علم اجمالی که ما نمیدونیم که آیا وجوب واقعی به صورت مشخص و تفصیلی به او تعلق گرفته یا نه، این مشکوکه و از مواردی که ما علم نداریم. لذا حدیث رفع او رو میگیره، رفع مالا یعلمون او رو میگیره، سایر عدلی براءت او رو میگیره. خب یه نکته که اینجا وجود داره اینه که ما باید نتایجی که توی عالم امکان گرفتیم رو اینجا دخالت بدیم و مهمه. خب ما نتیجه گرفتیم که از جهت امکان خدمت شما عرض شود که ذاتی محال نیست، اما مشهور گفتن که محاله. اگر که ما قائل به استحاله شدیم، یعنی گفتیم که محال است مثل مشهور اصولین در مقام امکان، گفتیم که قائل شدیم به این که محال است که شارع در مخالفت قطعی ترخیص بده، این محال بودنه که حکم عقله، مثل یه قرینه لبی میشه برای ما، یه قرینه عقلی میشه برای این که اطلاق ادله براءت رو تعقیب بزنه و اونها را مختص کنه فقط به شبهات بدویه. چطور؟ ببینید ادله براءت مطلقا قبول داریم و شامل هم شبهات بدویه و هم شبهات همراه با علم اجمالیه. اما اطلاق این ادله براءت، اگر ما مبنامون در عالم امکان استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه شد، اطلاق این براءت نسبت به حتی شبهات همراه با علم اجمالی لازمش اینه که ما در مخالفت قطعیه بیفتیم، در حالی که در مقام قبلی ما گفتیم که محال است ترخیص در مخالفت قطعیه. پس اون استحاله در مخالفت قطعیه میاد قرینه میشه، این اطلاق ادله براءت رو تغییر میزنه و ما دیگه نمیتوانیم به اطلاقش تمسک بکنیم. خب و در فرض مذکور دیگه خدمت شما عرض شود که نمیتونیم اطلاق دلیل رو جاری کنیم و در تک تک افراد علم اجمالی براءت جاری کنیم. خب همین مقدار رو بخونیم. و اما به لحاظ عالم الوقوع فقط یقال، به لحاظ عالم وقوع گفته شده است که ان اطلاق دلیل براءت، این که دلیل براءت اطلاق دارد هم نسبت به موارد شبهات بدویه و شبهات همراه با علم اجمالی، شامل لکل من طرف علم اجمالی، شامل هر دو طرف علم اجمالی هم میشه، لانه هم مشکوک و ما لا یعلم، چون هر یک از این طرف ها مشکوک و از موارد غیر معلوم است. فلو کننا قد بنینا، اگر ما بنا گذاشتیم على استحاله ترخیص فی المخالفه القطعیه فی ما تقدم، اگر مبنامون بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه شد، فی ما تقدم در آن چیزی که گذشت، یعنی مبنامون در مرحله قبل در عالم امکان استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه شد، نکان لکانت هذه الاستحاله تو قرینه عقلیه علی رفع الیه، این استحاله یک قرینه عقلی خواهد بود بر رفعیت از اطلاق دلیل براءت به نسبت به یکی از طرفین علل اقل، یعنی حداقل اینه که ما در یکی از طرفهای علم اجمالی نمیتوانیم دلیل براءت جاری کنیم. لعلا یلزم الترخیص فی المخالفت القطعیه، چون خدمت شما عرض شد که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نشه. و حیث لا معین للطرف الخارج عن دلیل الاصل فاطلاق دلیل الاصل لكل طرف یارض اطلاقه للطرف الاخر و یسقط الاطلاق عن من فلا تجرب براءت الشرعیه هنا ولا هناك للتعارض بین الاصلین. خب این یه توضیح میخواد، ان شاء الله یه استراحت کن جلسه بعد توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.